الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز چهارشنبه است و طبق اون قراری که قبلا داشتیم انشاءالله یک ربع اول بحث را به همون بحث تفسیری اختصاص خواهیم داد. همونطوری که مستحضر هستید عرض کردیم که در رابطه با سوره مبارکه فرقان تفسیر این سوره مبارکه مطالبی را عرض می‌کنیم. مقدماتش را گفتیم، انشاءالله وارد آیه اول می‌شویم. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قبل از اینکه تفسیر بحث را بگیم، ابتدا ما اون روش خودمون را بگیم. روشی که در تفسیر آیات به کار می‌بریم ان شاء الله مشابه روشی است که مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان اعمال می‌فرماید. روش پنج مرحله است. در مرحله اول ابتدا لغاتی که در آیه نیاز به توضیح دارد بررسی می‌کنیم، یعنی بحث‌های لغوی، اون جایی که لغاتی که نیاز به توضیح دارد. مرحله دوم بحث‌ها و نکات نحوی و اعرابی است. بعضی از آیات در بعضی از موارد نیاز به بحث‌های اعرابی دارد، بحث‌های نحوی دارد، تا اینکه آیه واضح و روشن بشود. اگر نیاز بود وارد می‌شویم، نیاز نبود، ولی این جزء مراحل بحث است. مرحله ثالث نکات بلاغی در آیه مبارکه است. آیات مبارکه نکاتی که مربوط به بلاغت است، نکات ادبی و بلاغی است، ان شاء الله او را بررسی خواهیم کرد. مرحله رابعه نکات تفسیری است، مطالبی که از آیه استفاده می شود، بحث‌های عقیدتی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، فلسفی، کلامی، هر چی که هست، اینها رو بهش میگیم نکات تفسیری، مجموعه مطالبی که از یک آیه قابل استفاده و قابل برداشت هست. این هم مرحله چهارم. و اما مرحله خامسه بحث‌های روایی است. روایاتی که در ذیل یک آیه مبارکه وارد شده، اونها رو هم مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم که این هم می‌شود بحث روایی. پس بنابراین در هر آیه این پنج مرحله رو مورد نظر می‌گیریم. البته این به این معنا نیست که همه آیات این پنج مرحله درش اعمال بشود، چون ممکنه بعضی از آیات لغت مشکلی نداشته باشه یا فرض بفرمایید نکته بلاغی خاصی نداشته باشد، ولی اینها مدل نظرمون هست. هر کدام از اینها در آیه کریمه باشد به اینها میپردازیم اگر فهمیدیم، اگر هم که نبود که رد میشویم و میریم مرحله بعدی تا یک آیه جمع بشه. خب حالا این آیه اولا که خدای علی اعلی میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، در این آیه چهار لغت باید روشن بشود. چهار تا لغت هست که در این آیه کریمه باید واضح و روشن بشود. اولین لغت کلمه تبارکه هست. این تبارکه به چه معنا هست؟ این کلمه در قرآن کریم هم زیاد استعمال شده. کلمه تبارکه 5 مورد 6 مورد شاید هم بیشتر در کتاب الله العظیم مورد استفاده قرار گرفته. حالا میخواهیم این را معنا کنیم. اکثر مفسرین فرموده اند این کلمه تبارکه دو تا معنا می شود از او استفاده کرد. توضیح و زاله گفتن تبارکه که ثلاثی مزید است، ریشه او از ماده برکه است که ثلاثی مجرد است، از ماده برکه. برکه گفتن دو تا معنا دارد. یک، معنای اول یعنی خیر کثیر. معنای اول برکه که همون هم میگیم برکت دارد، مال با برکتی هست، کلمه برکت که در لغت فارسی هم استعمال میشه به معنای خیر کثیر و خیر فراوان است.
پس بنابراین معنای تبارکه طبق این معنا وقتی میگیم تبارکه به خدا نسبت میدهیم یعنی پر خیر و برکت است خداوند متعال، موجودی است که دارای خیرات کثیره است. تبارکه به این معنا، این معنای اول. معنای دوم گفتن که برکه به معنای دوام و استمرار است، به معنای خیر کثیر نه، به معنای دوام و استمرار است. که از این ماده گفتن کلمه برکه، برکه شنیدید؟ برکه آب، جایی که آب جمع می شود و مدت زمان طولانی باقی می ماند اینو بهش میگن چی؟ برکه. که در عبارتهای فارسی معمولا میگن تالاب. تالاب یعنی اون جایی که آب جمع میشه و مدت زیادی این آب باقی میماند. پس معنای دوم برکه میشود چی؟ دوام و استمرار. خب تبارکه از این معنای دوم که به خدا نسبت بدیم معناش چی میشود؟ یعنی پایدار و زوال ناپذیر است، تبارک الله. اگر به معنای اول میگیم تبارک الله یعنی خداوند منشأ خیرات کثیر است، دارای خیر کثیر است، معنای اول. طبق معنای دوم دیگه به خیر بودن کار نداریم. تبارک الله یعنی خداوند زوال ناپذیر است، موجودی است دائمی و استمرار پذیر که عدم بر او راه ندارد. لذا شما تو ترجمه های قرآن هم که برید دقت بکنید بعضیا تبارک را اینطور معنا کردن که پر خیر است و منشأ خیرات کثیر است، توجه اونا به معنای اول توجه دارند. بعضیا تبارک را معنا کردن زوال ناپذیر و موجود دائمی است الله تبارک و تعالی، اینا به معنای دوم توجه کردن. پس بنابراین نظر مفسرین بر این می شود که این کلمه تبارک از ماده برکه است. ماده برکه هم چند تا معنا دارد؟ دو تا معنا. یک معنایش به معنای خیر کثیر، یک معنای دیگرش به معنای زوال ناپذیر بودن، مستمر و پایدار بودن است. این مطلبی است که مفسرین در اینجا بیان کردن. ولیکن نکته ای که ما میخواهیم خدمت شما عرض کنیم، به نظر حبیر در واقع برکه یک معنا بیشتر ندارد. خوب دقت بفرمایید، برکه یک معنا بیشتر ندارد. این که دو تا معنا بیان فرمودن به نظر دلیلش هم میگیم ها، حالا فعلا مدعا را بگیم. به نظر ما این برکه یک معنا بیشتر ندارد، توجه فرمودی، یک معنا بیشتر ندارد. این دو معنایی که در اینجا بیان شده است اینها در حقیقت و در واقع به یک معنا برمیگردد. توضیح و زاله کارا این را توضیح بده. ماده برکه دلالت می کند بر همون خیر کثیر، منتها خیر کثیری که دوام هم داشته باشد. یعنی این دوام و استمرار معنای دومی برای برکه نیست، معنای اولی است که در خود برکه افتاده است. وقتی که می گوییم این پول برکت دارد یا این مال برکت دارد، معناش چیه؟ در برکت دو چیز افتاده، دو تا قید افتاده. برکت یعنی فراوانی و استمرار با هم باشه. میگیم برکت دارد یعنی هم فراوانی توش افتاده باشد و هم استمرار درش افتاده باشد. لذا استمرار لازمه همون معنای اول است، معنای دومی در ما نهنفی نیست. پس برکت، عنایت کنید، برکت تفاوتش با خیر چیه؟ یه وقت میگیم خیر دارد، یه وقت میگیم برکت دارد. خیر یک معنای عام است، ولی برکت خیر به معنای اخص است. اخص است یعنی چی؟ یعنی خیری که دو تا قید داشته باشد. اولا فراوان باشد، اگه کم باشه بهش نمیگیم برکت، فراوان باشد. ثانیا دوام هم داشته باشد. اگر فراوان باشد ولی دوام نداشته باشه، به اینم برکت گفته نمیشه. پس بناء علی هذا این دو تا معنایی که در اینجا به عنوان دو معنای مباین ذکر شده، به نظر ما در لغت برکت هر دو تا لازم و ملزوم هم دیگر هستند. اصلا برکت گفته نمی شود اون جایی که دوام نباشد، اون جایی که استمرار نباشد. پس هم باید فراوانی درش لحاظ بشود و هم باید استمرار درش لحاظ بشود. لذا این دو تا معنا یرجع الی معنا واحد، معنایی که لازم و ملزوم هم دیگر هستند، نه اینکه برکه یعنی اون سراسی مجرد دو تا معنا داشته باشد. معنای واحدی است با دو قید، یک معنا هست ولیکن دو قید دارد. یک قیدش کثرت می شود، یک قید دیگرش چی می شود؟ دوام و خوب. تا اینجا ثلاثی مجرد معلوم شد. پس برکت یعنی خیر کثیر فراوان. حالا که ثلاثی مجرد روشن شد، بریم توی ثلاث تبارک، اون وقت به چه معنا میشه؟ معنای ثلاثی مجرد مشخص شد که تبارکه از برکه گرفته شده، برکه به معنای خیر کثیری که دارای استمراره. ولیکن وقتی که میبریم توی ثلاثی مزید، میدانید که خاصیت صیغه های ثلاثی مزید است که معنای اضافه ای را ارائه میکنه، معنای اضافه ای بر ثلاثی مجرد ارائه میکنه. وقتی که برکه میرود در ماده تبارکه، فرموده است در مفردات راغب اصفهانی، هیچ کجا من ندیدم این نکته را بیان کرده باشید، کتاب مفردات مال راغب اصفهانی در معنای لغات قرآن بسیار بسیار کتاب عالی است و نویسنده او یک ادیب کامل و تمام عیار است. عزیزان حتما در لغات قرآن معانیش حتما به این مفردات مراجعه بفرمایید، به کتاب‌های لغت دیگه هم که مراجعه می‌کنید. اما جزء کتاب‌های مادر در لغات قرآن کریم این کتاب مفردات راغب اصفهانی است. تا به حال کتابی همسنگ با این کتاب دیده نشده است. این بزرگوار این معنا رو ما از اونجا برای شما عرض می‌کنیم. من در هیچ کتاب تفسیری ندیدم این معنا را گفته باش، تفسیری که بنده مشاهده کردم، 7-8 تا تفسیری که دم دست من بود و مشاهده کردم، هیچ کدام این معنایی که راغب گفته است. و ایشان می‌فرماید وقتی که ماده برکت به باب تفاعل می‌رود، تبارک می‌شود، معنایش اختصاص و انحصار می‌شود. توجه فرمودید، تبارکت یعنی خیر کثیر و برکت اختصاص به خدا دارد. خدا هست که فقط منشأ برکت است و موجود دیگری در عالم منشأ برکت نمی‌شود. توجه پلزا صیغه تبارکم فقط مختص به خداست، هیچ کجای دیگه استعمال نداره. این تبارک فقط و فقط در ذات باری تبارک و تعالی استعمال میشه. مبارک برکت در غیر باری هم استعمال شده، اما تبارک فقط منحصر به باری تبارک، چون یه معنایی دارد که این معنا ویژه خداست. پس ثلاثی مجرد که معنایش معلوم شد، به باب ثلاثی مزید که میرود، معنایش اختصاص و انحصار میشود. خب حالا با توجهی میخوایم تبارکه را معنا کنیم به عبارت فارسی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. حالا علی این لغت را معناشو میخوایم پیاده کنیم، میخوایم ترجمه کنیم، چی باید بگیم؟ باید بگوییم برکت اختصاص و انحصار دارد به اون کسی که نزل الفرقان علی عبده. پس اون ترجمه ای که میگه خدا دارای خیر کثیر است، یا اون ترجمه ای که میگه خدا زوال ناپذیر است، با این تحلیلی که عرض کردیم باید اون ترجمه ها عوض بشه. باید بگیم چی؟ برکت اختصاص به خداوند داد، یعنی منشأ برکت خدای سبحان تبارک و تعالی است که هیچ موجود دیگری در برکت تأثیر گذار نیست مگر خداوند علی اعلی که او منشأ برکت می شود. پس عنایت فرمودید ماده ثلاثی مجرد رو اول پیدا کردیم، بعد که میره توی ثلاثی مزید باید بگردیم دنبال اون معنای اضافه، که اضافه بر اون ثلاثی مجرد چه معنایی در اینجا مورد توجه قرار گرفته است. خب چرا خداوند نفرمود برک الله با صیغه ثلاثی مجرد نفرموده، با صیغه ثلاثی مزید فرموده؟ این نکته ایست که راغب میفرماید تبارکه این صیغه دلالت بر اختصاص و انحصار میکند، یعنی برکت ها با اون تعریفی که برای برکت گفتیم اختصاص و انحصار دارد به ذات مقدس باری تبارکه و تعالی. بفرمایید.
برکت
ثلاثی
مجرد رو
اون لازمشه. ببینید اگر اون طور باشه از لازمه اش میفهم، یعنی دلیل عقلی را باید کنارش بگذاریم. اگه ثلاثی مجرد باشه معنای ثلاثی مجرد رو معنا میکنیم، بعد میگیم عقل ما میگوید این معنا منحصر است به خدا. اما تبارک از لفظ فهمیده میشد نه از عقل، دیگه دلیل عقلی نمیخواهد. خود صیغه این معنا را به ما میرساند. توجه فرمودید خود صیغه تبارک وضع اهل دلالت علی الاختصاص، این صیغه ها در خصوص تبارکه توجه فرمودید دلالت بر اختصاص میکنه. عرض کردم اینها رو البته ما از پیش خودمون نمیتونیم اینها رو معنا کنیم، باید توجه داشته باشه اینا حتما باید برگردد به قول متخصصینی که در علم لغت تخصص دارن. یعنی اگر مفردات راغب نفرموده بود در این کتاب مفردات، ما نمیتوانیم خودمون از پیش خودمون که لغت عرب را معنا کنیم. منتها ایشان متخصص بوده، اونطوری که نقل کردن میگن مدت زیادی از عمر خودش را در قبائل توجه فرمودید صحرانشینی که کلام عربیشون به هم نخورده بوده و همون عرب اصیل بودن، مدت زیادی توی اون قبائل رفت آمد داشته که اون معانی حقیقی عربی زمان نزول قرآن را به دست بیاورن، بعد این کتاب را جمع آوری کرده. از کردم این نکته ای که الانشون فرمود ما هیچ کجا پیدا نکردیم، نه در ترجمه ها پیدا کردیم، نه در تفاسیر پیدا کردیم، مثل مجمع البیان، المیزان، جاهای دیگه، هر کجا که ما نگاه کردیم این نکته را پیدا نکردیم. ولی ایشان در مفردات تصریح دارد که تبارکه لاختصاص البرکت بالله تبارک و تعالی، این صیغه میخواهد انحصار و اختصاص را برساند. پس فرق تبارکه با برکه این میشود که از برکه اختصاص فهمیده نمیشود، از تبارکه چی فهمیده میشود؟ شاهدش هم این است که این صیغه در غیر خدا من اصلا و ابدا استعمال نشده. تبارکه در هیچ کجا در غیر خداوند علی اعلی استعمال نشده. خب این لغت اولایی که در اینجا، سه تا لغت دیگر هم باقی میماند که انشاءالله در این آیه اول و مرحله اول که معانی لغات هست، سه تا لغت دیگر تا انشاءالله جلسه ای دیگر به قول قوه پروردگار. خب برمیگردیم به بحث اصولی که در ما نحنفی داشتیم. در رابطه با بحث اصولی، همانطوری که مستحضر هستید، کلام ما در چی بود؟ کلام ما در بحث حقیقت شرعیه بود. گفتیم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در بحث حقیقت شرعیه دو تا نظر دارن، یک نظر نظر ابتدایی و یک نظر نظر نهایی. نظر ابتدایی صاحب کفایه ثبوت الحقیقت شرعیه بود، یعنی قائل شدن که چیزی به نام حقیقت شرعی ما داریم. تعریف کردیم حقیقت شرعی یعنی چه؟ یعنی الفاظی که شارع وضع کرده از این الفاظ را برای معانی شرعیه، یعنی معنای لغوی را کنار گذاشته، این الفاظ را وضع کرده شارع مقدس برای معانی شرعی، مثل صلات، مثل صوم. صلات معنای لغوی از چی بوده؟ دعا بوده. شارع این را وضع کرده برای همین نماز، اون عمل مخصوصی که انجام میدهیم. یا صوم مثلا معنای لغوی از چی بوده؟ امساک و خودداری کردن. شارع این را وضع کرده برای چی؟ این عملی که مکلف انجام میدهد، از طلوع عزم و حضور شما فجر تا غروب آفتاب خودداری میکند از طعام و شراب و سایر چیزهایی که جزء مفترات هستند. خب الان در اینجا قائل به حقیقت شرعیه میگوید این الفاظ یک معنای لغوی داشتن، شارع این الفاظ را از اون معانی لغوی کنار زده و برای چی وضع کرده؟ معانی شرعیه وضع کرده. کسی که قائل به ثبوت حقیقت شرعیه، اما کسی که منکر است میگه نه، شارع مقدس این الفاظ را در معانی شرعی مجازن استعمال کرده، وضع نکرده، حقیقت نیستن اینها. الفاظ صلات یا صوم یا حج در معانی شرعی که استعمال میشن از طرف شارع علی نحو الحقیقه نیست، بلکه علی نحو مجازه، یعنی احتیاج به قرینه دارد. اگر قرینه نداشته باشه حمله بر همان معانی لغوی خواهیم کرد. صاحب الکفایه عرض کردیم در نظر بدوی و ابتدایی خودشون این معنا را تثبیت کردند که بله در اینجا می توانیم قائل بشویم که این الفاظ چی هستن؟ حقیقت شرعیه هستن. گفتیم از دو راه، یکی از راه وضع تعینی، یکی از راه وضع تعیینی، با اون توضیحی که جلسه گذشته مفصلا برای عزیزان عرض کردیم. و اما نظر نهایی صاحب کفایه این است که الان برای شما بیان می‌کنم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف نظر نهاییشون در باب حقیقت شرعی این است که می‌فرماید به نظر ما چیزی به نام حقیقت شرعی وجود ندارد به نحو سالبه به انتفاع موضوع. توضیح ذلك، این را توضیح بدهید. صاحب کفایه می‌فرماید بحث و نزاع در حقیقت شرعی که آیا ما حقیقت شرعی داریم یا نداریم متوقف بر یه مقدمه است، و آن مقدمه این است که الفاظ عبادات در شریعت اسلامی احداث شده باشد. مثلا صلات در شریعت اسلامی باشد، صوم در شریعت اسلامی باشد، مستحدث باشد این الفاظ. اگر این الفاظ مستحدث باشه خب سوال می شود که آیا به مرحله حقیقت رسیده یا به مرحله حقیقت نرسیده. ولیکن صاحب کفایه می فرماید این مقدمه اصلا صحیح نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه این عبادات مختص به شریعت اسلام که نیست، در شرایع قبلی هم بوده، این در اسلام پیدا نشده که بگیم آیا ما حقیقت شرعی داریم یا نداریم. صیام در امتهای پیشین هم بوده، حج در امتهای پیشین هم بوده، صلات در امتهای پیشین هم بوده. پس این الفاظی که ما در عبادات استعمال می‌کنیم مال شریعت اسلام نیست که بگیم آیا به مرحله حقیقت رسیده است یا به مرحله حقیقت. اصلا این نزاع صاحب کفایه می‌فهمد این نزاع اصلا از ریشه باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه متوقف بر این مقدم است که این الفاظ مختص به اسلام باشه. این الفاظ که مختص به اسلام نیست. این عباداتی که شما ملاحظه می‌فرمایید در شرایع گذشته هم بوده. پس دیگه این چه بحثی است که ما بگیم آیا در شریعت اسلام حقیقت شرعی داریم یا شریعت شرعی؟ نه نه، اینا در شریعت‌های گذشته بوده. از کجا میگی یا صاحب الکما که اینها در شریعت‌های گذشته تمسک به آیات قرآن می‌کنه؟ می‌فرماید مثلا شما ببینید درباره روزه خداوند می‌فرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. درباره حج خداوند می‌فرماید و اذن فی الناس بالحج، به حضرت ابراهیم می‌فرماید اذن یعنی اعلام کن، فی الناس بالحج، حج را در میان مردم اعلام کن که حج بر آنها واجب است. پس حج مال شریعت اسلام که نیست، از زمان حضرت ابراهیم بوده. یا درباره نماز خداوند در ولادت حضرت عیسی می‌فرماید، اون موقعی که حضرت عیسی در گهواره زبان باز کردند این جمله را فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حی. خب از این آیه استفاده می‌شود که صلات در شریعت حضرت عیسی هم بوده، زکات هم اونجا بوده، چون حضرت می‌فرماید و اوصانی به صلات و زکات. خب وقتی که این عبادات در شریعت قبل از اسلام بودن، بحث این که آیا در شریعت اسلام حقیقت شرعی داریم یا نداریم، توجه فرمایید اصلا یه بحث بیهوده است. یعنی سالبه به انتفاع موضوع می شود، چون بحث حقیقت شرعی اونجایی است که این الفاظ مستحدث در اسلام باشه، اینها که در اسلام مستحدث نیست. این عبادات در شرایع گذشته هم چیه؟ بوده. پس وقتی که در شرایع گذشته بوده اصلا بحث حقیقت شرعی منتفی می شود. حالا در اینجا انقلت، یه انقلتی صاحب کفایه بیان می فرمون انقلت اگر کسی بگوید درست است که این عبادات در شرایع گذشته هم بوده، ولیکن این عبادات در شرایع گذشته با عبادت در شریعت ما خیلی فرق می‌کرد. نماز بوده ولی نماز اونها با نماز ما خیلی تفاوت داشته، حج بوده خیلی تفاوت داشته، روزه بوده خیلی با ما تفاوت داشته. پس درست است که این عبادات در شرایع گذشته هم بوده، اما اون چیزی که از روایات استفاده می‌شد این است که اینها با هم خیلی اختلاف داشتن. پس چون که با هم اختلاف داشتن میتوانیم بگیم این عبادات به این کیفیت مستحدث در شریعت اسلامی است، با این کیفیت خاصی که ما انجام میدیم مستحدث در همین شریعت اسلامی است. پس بناءً علی هذا بحث حقیقت شرعی دوباره زنده میشه، چون عبادت ما با عبادات اونها خیلی با هم متفاوت از روایات استفاده میشه. روزه هامون مثلا خیلی با هم دیگه، اونها خیلی روزه هاشون شاق بوده، نماز هاشون خیلی شاق بوده، تکالیفشون اصلا شرایع گذشته خیلی تکالیف با مشقتی بوده، ولیکن در شریعت اسلامی به برکت وجود مقدس رسول خدا حضرت میفرماید بعثت علی شریعت سهله، من مبعوث شدم بر یک شریعت آسان و راحتی که تکالیفش آسان و راحت است. توجه فرمودید؟ پس بناءً علی هذا این عبادات، به این جمله دقت کنید، صاحب کفایه میفرمایند این عبادات مستحدث در شریعت ما نیستن. مستشکل میگه این عبادات به این کیفیتی که در شریعت اسلام است اینا مستحدث شریعت ما، در شرایع گذشته اینطور نبوده. پس بنابراین که شما میگید مستحدث نیست، چرا مستحدث است؟ مطابق هذه الکیفیت، با این کیفیتی که اتیان میشود این مخصوص به شریعت ما. ان قلت قلت. حالا صاحب کفایه جواب میده، صاحب کفایه میفرماید ما این مسئله را قبول داریم که عبادات ما با اونها مختلف بوده است، اما اختلاف عبادات ما با اونها توجه فرمودید در حالات و شکل ظاهری بوده است نه در اصل ماهیت. اصل ماهیت صلات ما با اونها یکی تنها رکوع داشتن، ما هم رکوع داریم، سجود داشتن، ما هم سجود داریم، قرائت داشتن، ما هم قرائت داریم. توجه هم منتها در شرایط با هم دیگه تفاوت داریم. مثلا میگم ها، ممکن است که سجود اونها اول بوده، رکوعشون بعدن بوده، منتها مال ما رکوعمون اول است و سجودمون بعدن. پس اختلاف داشتیم، اما این اختلاف اختلاف در حالات است، نه اختلاف در اصل ماهیت. یعنی اصل ماهیت صلات ما با صلات اونها یکی است، اجزاش یکی است، منتها تقدیم و تأخیری داشته. پس اختلاف ما با شرایط گذشته فقط در حد اختلاف حالات قابل قبول است، نه اختلاف در ماهیت که اسم اونها یه چیزی باشد، مال ما یه چیز دیگری باشد. نه اونها نماز بوده، اینم نماز. صاحب کفایه میفرماید اختلاف ما با شرایط گذشته مثل این، مثل را دقت کنید، میفرماید مثل اختلاف نماز است برای مکلف در حالات مختلف. در خود شریعت اسلام مکلف نمازش ممکنه حالات مختلفی داشته باشه. مثلا آب ندارد، تیمم میکنه، نمیتواند به ایستد، مینشیند. الان این اختلاف حالات مکلف در شریعت اسلام اختلاف در حالات یا اختلاف در ماهیت؟ در حالات دیگه. صاحب کفایه میفهمد همون طوری که در خود شریعت اسلام در نماز اختلاف حالات وجود داشته، نماز ما هم با شرایط گذشته به اختلاف حالات برمیگرده، نه به اختلاف اصل ماهیت. پس نماز همون نمازه، شکل ظاهریش ممکنه با هم فرق کرده باشه، اجزاء ماهویش همون اجزاء ماهویست، فقط ممکن است حالاتش با هم تفاوت داشته باشه. خب وقتی که اینطور شد نتیجه میگیریم، نتیجه این بحث چی میشود؟ نتیجه این میشود که این عبادات و معاملات در شریعت مقدسه اسلامی مستحدث نیستن، قبلا هم بوده. چون که اینها قبلا هم بوده، پس بنابراین این عبادات مستحدث در اسلام نیستن، لذا بحث حقیقت شرعی دیگه جایی پیدا نمی کنه. چون این عبادات در اقوام گذشته هم بوده و آنها هم این الفاظ را و این عبادات را استعمال می کردن، اون موقع حقیقت شده است، نه اینکه الان تازه بخواهد در شریعت ما چی بشود؟ حقیقت چی بشود؟ شرعیه بشود. چون حقیقت شرعی اونجایی است که مسبوق نباشد، یعنی تازه در این شریعت میخواد این الفاظ و این معانی احداث بشود. این الفاظ و این معانی در شریعت ما احداث نمیشود، بلکه در شرایع گذشته بوده. پس بنابراین بحث حقیقت شرعیه در ما نهنفی و این نزاع چی میشود؟ منتفی میشود به نحو چی؟ سالبه به انتفاع موضوع میشود، سالبه به انتفاع موضوع است. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید با این تحقیقی که ما برای شما بیان کردیم، هم وضع تعینی کنار می رود، هم وضع تعینی کنار می رود. بحثایی که جلسه گذشته داشت، می فرماید اگر کسی ادعا کند وضع تعینی را، وضع تعینی چی بود؟ یعنی شارع این الفاظ را در معانی شرعی مجازن استعمال کرده، در اثر کثرت استعمال به مرحله حقیقت رسیده است. این گفتی وضع تعینی. وضع تعیین است که نه، شارع خودش این را وضع کرده باشه، به همون کیفیتی که جلسه گذشته برای عزیزان توضیح دادیم. وضع، ببینم یادتون هست یا نه، وضع تعیینیه، احسن، مرحبا، وضع تعیینیه فعلی در برابر وضع تعیینیه قولی که جلسه گذشته توضیح دادیم. صاحب الکفایه میفرد معهاز الاحتمال، این احتمالی که ما دادیم که گفتیم چی؟ این عبادات مستحدث در شریعت اسلام نیستند، بلکه در شرایع گذشتن بودن، با وجود این احتمال دیگه وضع تعیینی و وضع تعیینی منتفی می شود به نحو سالبه به انتفاع، چون اصلا موضوعی باقی نمی ماند. مرکز نزاع اونجایی می شود که شارع تازه در اسلام این عبادات را اختراع کرده و این الفاظ را برای او قرار داده باشد. اگر این طور باشد، خب بله، جای این بحث وجود دارد که این الفاظ حقیقت شرعی شده اند یا، اما سالیان هزاران سال قبل از شریعت اسلام در شریعت حضرت ابراهیم که حدود 3000 سال تقدم بر شریعت رسول خدا دارد، این حج بوده، نماز بوده، زکات و اینها بوده. پس بنابراین دیگه چه معنا دارد که ما بگیم آیا اینها در اسلام حقیقت شرعیه هستند یا حقیقت شرعیه نیستند؟ این وجهی است که صاحب کفایه نظر نهایی در اینجا اینطور بیان می‌فرماید. ولیکن آخر این یک فتعملی میزند صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، که باید همین فتعمل را بزند. اگر نزده بود هم ناچار بودیم که در اینجا این را بیان کنیم. و اون فتعمل این است که این مطلبی که ما گفتیم صحیح نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطر اینکه این عبادات درست است که در شریعت ما مستحدث نیستن، قبول داریم در شرایع گذشته بودن، اما الفاظش در شریعت ما مستحدث. لفظ صلات مال لغت عرب است، حضرت ابراهیم چه کار دارد که زبان او عبری بوده است؟ بحث حقیقت شرعی بحث لفظیه، اینو دقت کنید، نه بحث معنایی. بله معنای صلات و مفهوم صلات و این عبادت اونجا بوده، ولی به صلات نمیگفتن، که به اون یه اسم دیگری میگفتن، حالا در لغت عبری چه میگفتن نمیدانم. حج ماهیتش بوده، ولی لفظ حج که نبوده است که. بحث خوب دقت کنید، بحث ما بحث معنایی نیست که آیا معنای صلات و این عبادت مستحدث ما هست یا در شریعت گذشته بوده. بحث حقیقت شرعی بحث لفظیه، لفظ صلات آیا حقیقت در این عمل هست یا نیست. خب در شرایع گذشته که ما لفظ صلات نداشتیم، در شرایع گذشته که ما لفظ صوم نداشتیم، عمل صوم بوده اما یه لفظ دیگری بوده، با این لفظ نبوده که. پس هذا اللفظ، این الفاظ مستحدثتون فی شرعنا، این الفاظ در شرع ما مستحدث شده، که نام صلات را گفتن، اسم این لفظ را قرار دادن، صیام را قرار دادن، حج را قرار دادن، زکات را قرار دادن. بنابراین بحث حقیقت شرعی منتفی نمی شود ولو ما این حرف را بزنیم. توجه فرمودید؟ در واقع فتعمل، خلاصه کنم برای شما در این جمله، صاحب کفایه می خواهد بفرماید در این استدلال اخیر خلطی شده از بین لفظ و معنا. اونی که مستحدث نیست معنای صلات است، یعنی اون عمل، اما اونی که بحث حقیقت شرعیه روی او هست چیه؟ معنا است یا لفظه؟ ما به لفظ صلات کار داریم که آیا این لفظ صلات حقیقت در این معنا هست یا نه. خب این که مستحدث است قطعا، این که در شرایع گذشته نبوده، چون شرایع گذشته لغتش اصلا عربی نبوده است که، عبرانی بوده است. توجه فرمودید بنی اسرائیل ارزم به حضور شما، یهود و نصارا و اینها لغتهاشون اصلا همه لغتهای عبرانی بوده است، حضرت ابراهیم هم به همین کیفیت. این لغت عربی، این الفاظ، لفظ صلات و زکات و حج و الی غیر ذلک، اینها همه مستحدث در شریعت اسلام هستند. بنابراین بحث حقیقت شرعی جا پیدا می کنند. این فتعمل را در اینجا بیان می فرماید. فتعمل فتعملیست که کاملا صحیح است و باید هم در اینجا گفته بشود و اکثر المحققین هم در اینجا اشاره کردند و چه تأمل را هم همین بیان فرمودند. بناءً علی هذا، این نظر دومی که صاحب کفایه دادن با این فتعمل مواجه می شود، این نظر از بمیر بر می گردی به همون اولی که بحث حقیقت شرعیه بحثی است که موضوع دارد، سالبه به انتفاع موضوع نمی شود، چون میاد روی الفاظ و این الفاظ قطعا مستحدث در شریعت اسلام هستند و در شرایع گذشته از این الفاظ خبری نبوده است. و اینو توجه داشته باشید، بحث حقیقت شرعی به لفظ گره میخورد، حقیقت و مجاز مربوط به لفظ میشود، نه اینکه ما بگیم این معنا قبلا هم بوده. این لفظ چگونه است؟ آیا این لفظم قبلا بوده یا نبوده؟ شما بفرمایید این الفاظ قبلا بوده یا نبوده؟ نبوده دیگه، این در شریعت اسلام حادث. خب پس بحث جا پیدا میکنه که آیا این الفاظ حقیقتن یا اینکه این الفاظ چی هستن؟ مجاز هستن. این را تطبیق کنیم، یه تیکه ای از بحث حقیقت شرعی باقی مونده، اونم میرسیم ها انشاءالله. در همین جلسه باید بگیم که دیگه بحث حقیقت شرعی به شنبه نیفتد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. هادا کلهو، بله اونجا توقف کردیم دیگه، بله هادا کلهو، یعنی تمام این بحثی که گفتیم در ثبوت حقیقت شرعی، بنا ان علی کون معانی ها، بنا بر بودن معانی ها، یعنی معانی این الفاظ، مستحدثتن فی شرعنا، اینها مستحدث در شرع ما باشه. و اما بنا ان علی کون اون معانی ثابتتن فی شرایع سابقه، این معانی یعنی صلات و زکات و اینها در شرایع گذشته بوده اند، کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، این قضیه به معنای مقتضا هست، کما هو قضیت و غیره یعنی مقتضا و مدلول غیر واحدی از آیات است، مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، استفاده میشه که صیام در شرایع گذشته بوده، و قوله تعالی و اذن فی الناس بالحج، اذن خطاب به کیه؟ حضرت ابراهیم است، پس حج از اون زمان بوده است، و قوله تعالی سخن حضرت عیسی و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا الی غیر ذلک. خب بنا ان علی کونها ثابتتن فی شرای سابقه فالفاظها، ضمیر الفاظها میخوره به معانی، الفاظ این معانی حقایق لغویه لا شرعیه، حقیقت لغوی میشن نه شرعی، چون در شرع ما که مستحدث نشده، از قبل هم بوده. خب این وقتلاف و شرایع این همون انقلقلتیست که برای شما گفتیم، چند کسی اشکال میکند که درست است این عبادات در شرایع گذشته هم بوده، اما اینها با همدیگه خیلی اختلاف دارد، با این کیفیتی که ما الان انجام میدیم در شریعت ما مستحدث شده و در شرایع گذشته نبوده. این انقلت، این جواب از اون انقلت میشود که میفرماید وقتلاف و شرایع فیها، اختلاف شرایع فیها یعنی در این معانی که همون عبادات باشه، جزءاً و شرطاً که از جهت اجزا و شرایطی اختلافی داشتن، لا یوجب اختلافها یعنی اختلاف شرایع فی الحقیقت و الماهیه، که این شرایع در حقیقت و ماهیت نماز هم با هم چی داشته باشن؟ نه، حقیقت نماز همه جا یک چیز است. اختلافی که بین شرع ما با شرایع گذشته بوده، اختلاف در حالاته که در خود شریعت اسلام هم ممکنه یک مکلف حالات نمازش چی بشود؟ مختلف بشود. لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه از لعلهو، ضمیر لعلهو میخورد به اون اختلاف شرایع، از لعل این اختلاف شرایع کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات، از قبیل اختلاف در مصادیق است، که اختلافها مثل اختلاف این عبادات به حسب الحالات فی شرعنا، اختلاف این عبادات به حسب حالات در شرع ما، در خود شریعت اسلام نماز ببینید مختلف میشه دیگه، یکی نشسته میخواند، یکی خوابیده میخواند، یکی ایستاده میخواند، الان سه حالت نماز است. آیا این اختلاف سبب میشه که ماهیت نماز عوض بشه؟ نه، ماهیت همان حالاتش عوض میشه. این اختلاف در حالات، بگیم اختلاف بین شرایع هم از همین قبیل بوده. پس نتیجه میگیریم که ماهیت صلات مستحدث در شرع ما، بگید مستحدث در شرع ما، ولو با اونا اختلاف داریم، اما اختلاف در حقیقت و ماهیت نیست، اختلاف در چیه؟ حالات. ثم لا یذهب علیک، میفرماید لا یذهب علیک یعنی لا یخفا، مخفی نباشد بر شما، انه شنچنین است، مع هذا الاحتمال. هذا الاحتمال یعنی چی؟ ثبوت العبادات فی شرایع سابقه، این که عبادات در شرایع گذشته بودن، لا مجال لدعو الوسوق، مجالی نیست که کسی ادعای وسوق کند، فضلن عن القطع به کونها، یعنی به کون این الفاظ حقائق شرعیه. با این احتمالی که ما گفتیم دیگه نمیتوانیم ادعای وسوق کنیم. ولا لتوهمه، یعنی لا مجاله لتوهمه دلالت الوجوه التي ذکروها، یعنی اون وجوه را ذکر کردن، علا ثبوتها، یعنی ثبوت حقیقت شرعیه، اون ادلهی که ذکر کردن دیگه بر ثبوت حقیقت شرعیه دلالت، چرا؟ چون با این احتمالی که صاحب کفای دادن بحث حقیقت شرعیه، بگید منتفی میشود به نحو سالبه به انتفاع، اصلا که موضوعی ندارد که شما بخواید دعوا کنید که آیا حقیقت شرعی داریم یا اصلا تمام شد دیگه بحث حقیقت شرعی از بین میرود. لا سلم دلالتها، اگر بپذیریم دلالت اون وجوه را، علی الثبوت یعنی بر ثبوت حقیقت شرعیه، لولاها یعنی لولا هذا الاحتمال، اگر این احتمال نبود اون ادله دلالت میکردن، با وجود این احتمال دیگه اون ادله دلالتی بله نداره. و منها یعنی از ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی با وجود این احتمال بحث حقیقت شرعی دیگه از بین میره، انقدها یعنی زهره حال و دعو الوضع تعینیه معهو، حال ادعای وضع تعینی معهو یعنی مع هذا الاحتمال، با وجود این احتمالی که گفتیم دیگه وضع تعینی هم بله ساقط میشود، چون وضع تعینی اونجاییست که ما حقیقت شرعی چیه؟ داشته باشیم. در صورتی که با وجود این احتمال گفتیم حقیقت شرعی منتفی می شود به نحو سالبه به انتفاع موضوع می شود. البته می فرماید و مع الغض عنه، یعنی با صرف نظر عنه یعنی عن هذا الاحتمال، این احتمالی که الان گفتیم اگر این احتمال رو کنار بذاریم، صاحب کفایه می فرماید ادعای وضع تعینی قابل قبول است. و مع الغض عنه، با صرف نظر از این احتمالی که اخیرا بیان کردیم، فل انصافو ان منع حصوله، حصوله یعنی حصول وضع تعینی، منع حصول وضع تعینی فی زمان شارع فی لسانه، وضع تعینی در زبان خود شارع، شارع اون جلسه براتون معنا کردن، ببینم معناش یادتون هست، شارع به چی میگفتیم؟ خدا و رسول. ائمه شارع نیستن، آنی توجه داشته باشی. ائمه حق تشریع ندارن، ائمه مبین هستن، شارع فقط خدا و رسول است، کتاب و سنت نبوی. حقیقت شرعی هم که میگیم یعنی این الفاظ در کتاب و در زمان پیغمبر به مرحله حقیقت رسیده باشد. در زمان تابعین ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اونو گفتیم اسمشو میذاریم چی؟ حقیقت متشرعه، نه حقیقت شرعیه. اینجا را کاری نداریم. فی لسانه یعنی لسان شارع، شارع هم خدا و رسول است، توجه فرمودید. منع حصول وضع تعینی در زمان شارع فی لسانه و لسان تابعیه، در لسان خود شارع و لسانی که کسانی که تابع شارع بودن، یعنی در همون مدت حیات پیغمبر اکرم زمان 23 سال تابعی، این منع مکابرتون، این زورگوییست که یعنی بگیم حتی بعد از 23 سال این همه مسلمان ها لفظ صلات و صیام و اینها رو تکرار کردن هنوز در معانی شرعی حقیقت نشده باشد. میفرماید این خیلی زورگویی هست. حالا سال اول و دوم و سوم و دهم حقیقت نشده باشد، بله، ولی بعد از 23 سال این الفاظ تکرار شده هنوز به مرحله حقیقت نرسیده باشد، میفرماید این خیلی مکابره است. 23 سال یه زمان طویلی است، قطعا دیگه این لغات در این معانی شرعی چی میشن؟ بفرمایید حقیقت شرعیه میشن. البته دوتا با هم ها، هم لسان شارع هم لسان کی؟ مسلمانان صدر اسلام. تنها لسان شارع میفهمد نه، حصوله یعنی حصول وضع تعینی فی خصوص لسانهی، در خصوص لسان شارع، یعنی مسلمان ها رو بذاریم کنار، فقط الفاظ کتاب و سنت نبوی، میفرماید به اون مقدار وضع تعینی حاصل نمیشود. حصوله یعنی حصول وضع تعینی فی خصوص لسانهی، در خصوص لسان شارع مقدس. لسان شارع گفتیم یعنی چی؟ بگید. کتاب و سنت نبوی، نه سنت بالمعنی الاعم ها، سنت ائمه، نه سنت نبوی. وضع تعینی در اینجا فقط بخواد حاصل بشه نه، مگر الفاظ صلات و صوم در قرآن و در حدیث مگر چقدر بوده؟ خیلی نبوده. با این وضع تعینی حاصل، بلکه باید ضمیمه بکنیم هم استعمالات خود شارع را بگید و هم استعمالات مسلمانان صدر، اینا رو به هم ضمیمه کنیم. چرا دیگه؟ در مدت 23 سال قطعا وضع تعینی چی میشود؟ حاصل میشود. فتعمل، این فتعمل گفتیم بچش چی بود؟ به همون احتمال میخورد، اون احتمالی که صاحب کفایی گفتن و گفتن با وجود این احتمال دیگه وضع تعینی و تعینی معنا، همون احتمال که فرمود حقیقت شرعی سالبه به انتفاع موضوع میشود، که فرمود اینها مستحدث در شرع ما نیستن. فتعمل که نخیر، مستحدث هستن. چی مستحدثه؟ خود عبادات یا الفاظش؟ الفاظ. و بحث حقیقت شریعه به اون الفاظ میخورن. این الفاظ قطعا در شریعت اسلام به وجود آمده و قبل از شریعت اسلام. پس نزاع در حقیقت شریعه یک نزاع معقولی میشود، سالبه به انتفاع موضوع نمیشود. خب این بعدش هم میخواستیم بخونیم که متاسفانه فرصت نیست. و الحمدلله رب العالمین.
چرا که همین الفاظ عبادات و مصلات قبل از شریعت اسلام استفاده میشه، چون قبل از جسد حضرت عبدالمطلب و آواشون همه مکلف دین حضرت ابراهیم بودن و هم صلات داشتن هم صوم داشتن نذر داشتن.